ما هیروی مغزی سکتور پر خبری کو؟
سلام و روزتان بخیر. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد و دی برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگه که با رادیو آزادی هستید، گزارش ها، سرویس خبری و برنامه هفتوار رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 خواهید چونید. دی برنامه از اتهامات کابل و اسلام آباد بالای همدیگر پس از درگیری دیروز در منطقه سرحدی اسپین بولدک و شکایت پاکستان به واشنگتن در ارتباط براتون به جزئیات میگوییم. از درگیری جاری در ولسوالی قلعه زال قندوز نیز از محل جزئیات خواهیم داد. گزارش‌های دیگر هم داریم. روزنامه های امروز کابل را نیز براتون مرور میکنیم و بخش دوم برنامه صحت را نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان میشنوید.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. درگیری در اطراف ساختمان ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز جریان دارد. در نتیجه حملات راکتی پاکستان در ننگرهار یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. و نظرسنجی قبل از انتخابات در فرانسه نشان می دهد که ایمانوئل مکرون از رقیب خود بسیار جلوتر است. تفصیل اخبار. درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در اطراف ساختمان ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز جریان دارد. محبوب الله سعیدی ولسوال قلعه‌زال بر رادیو آزادی گفت که این درگیری از دیروز به این سو آغاز شده است. مسئولان محلی در مورد رقم تلفات این درگیری جزئیات نمی‌دهند، اما برخی گزارش‌ها می‌رساند که این ولسوالی از سوی طالبان تصرف شده است. باشندگان محل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح دیروز بازار آکتیپی ولسوالی قلعه‌زال را تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن اعلامیه گفته است که 5 پوسته را تصرف کردند و تلفات به نیروهای دولتی افغان وارد کردند. ادعای کسای مقام‌های محلی رد شده است. و سوی دیگر شورای کندز تخار به دنبال درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح از دیروز به این سو بسته شده است. مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند در نتیجه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان یک تن کشته و یک نفر زخمی شده و 4 موتر باربری با آتش کشیده شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شام روز گذشته 7 راکت از سوی نظامیان پاکستانی به شهرک درخم اصابت کرده و خسارات نیز در پی داشته است. رئیس جمهور غنی از طریق ویدیو کنفرانس در مراسم راه اندازی ماهواره آسیای جنوبی اشتراک کرد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی عصر روز گذشته در این مراسم گفت که راه اندازی این ماهواره را یک قدم بزرگ در راستای همکاری منطقه‌ای عنوان کرده است. در اعلامیه آمده که این ماهواره توسط سازمان تحقیقات فضایی هند راه اندازی شده است. به نقل از اعلامیه در این مراسم سران کشورهای هند، افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نیپال و سریلانکا اشتراک داشتند و این کشورها این پروژه مخابراتی منطقه‌ای وابسته به فضا شریکند. ماهواره آسیای جنوبی خدمات پخش نشرات تلویزیونی و فناوری مخابراتی در بخش‌های بانکداری و حکومتداری الکترونیک را فراهم خواهد کرد. مقامات محلی بدخشان از درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در ولسوالی زیباک خبر می‌دهند. نیروهای دولتی سعی دارند این ولسوالی را دوباره از شورشیان طالب تصرف کنند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان بدون اینکه ارقام مشخص را ارائه کند بر رادیو آزادی گفت که تلفات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده است. او ابراز امیدواری کرد که این ولسوالی در 4 یا 5 روز دیگر از نزد شورشیان تصرف خواهد شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نظرسنجی اخیر قبل از انتخابات دور دوم فرانسه نشان می‌دهد که نامزد مستقل وسط‌گرا ایمانوئل مکرون از رقیب خود بسیار جلوتر است. این انتخابات روز یکشنبه برگزار می‌شود. نتایج این نظرسنجی که روز جمعه در آخرین روز مبارزات انتخاباتی اعلان شد نشان داد که آقای مکرون از رقیب راستگرای افراطی خود مارین لوپین 63.37% پیشی دارد. مکرون و لوپین بعد از انتخابات 23 اپریل که در آن احزاب سیاسی عمده در برابر ملی گرایان شکست خوردند به دور دوم را یافتند. آقای مکرون و خانم لوپین در مبارزات انتخاباتی حملات لفظی شدید به همدیگر داشتند. مکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، اما خانم لوپین پالیسی های ضد این اتحادیه ابراز داشته و موقف سخت گیرانه تر در برابر مهاجرین دارد. گروه نظارت حقوق بشر سوریه از درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در این کشور خبر داده است. این درگیری چند ساعت پس از امضای توافقنامه برای ایجاد ساعات امن در سوریه و اعلام آتش بس در آنجا صورت گرفته است. به گفته منبع، تیاره‌های جنگی سوریه بالای قریه الزلاقیه واقع در ولایت حما در شمال غرب این کشور بمباری کرده و همچنان شهرک‌های کفرزیتا و علا تامنه را هدف قرار دادند. پس از آن که آتش بس در ساعات امن سوریه نیمه شب گذشته اعلام شد، گروه نظارت حقوق بشر سوریه از حملات راکتی نیروهای دولتی در شمال حمز نیز خبر داد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید یک دیپلمات ارشد آمریکا روز دوشنبه آینده با سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه ملاقات کرده و یک سلسله مسائل دو جانبه را مورد بحث قرار خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا گفت که توماس شانون معین سیاسی وزیر خارجه از واشنگتن رفته در نیویورک با آقای ریبکوف ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر داده نشده، ولی این ملاقات در حال صورت میگیرد که واشنگتن و مسکو درباره چندین مسئله جهانی با هم اختلاف نظر دارند. در تازه ترین این اختلافات، اردوی آمریکا روز جمعه گفت که گروه دولت اسلامی را علی‌رغم اعلان اخیر روسیه در داخل مناطق امن در سوریه هدف قرار خواهند داد. روسیه اعلان کرده است که این مناطق برای تیاره‌های ائتلاف و رهبری آمریکا مسدود خواهند بود. الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه و مداخله این کشور در شرق اوکراین نیز روابط مسکو و واشنگتن را تیره ساخته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. آنچه را در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان پس از درگیری در منطقه سرحدی اسپین بولدک 16 فیر پاکستان در کابل را ایزار کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان خاطر نشان ساخت که پنداخت اولی و آغاز تخطی از جانب نظامیان پاکستانی صورت گرفته است.
اسلام آباد در این مورد به واشنگتن شکایت کرده. در جریان برنامه به جزئیات براتان میگیم. وزارت زنان افغانستان میگوید خانه های امن در این کشور از سوی حکومت تمویل خواهد شد.
رئیس دولت وعده کردن که ما کوشش میکنیم که بودجه خانه های امن را از طریق بودجه دولت افغانستان تامین بکنیم.
افغانستان هنوز مکان امن برای خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه ها پنداشتن نمی شود.
خانمی تو با کافرها کار میکنه و کار را میکنه که ایده اسلام جایز نبوده و متوجهش باش. و اگه تو نمیتونی فیصله زن تا اسلام سازی، ما میتونیم این کار را بکنیم.
گزارش تحقیقاتی رادیو آزادی در این مورد نیز نشر می شود. در مسائل بین المللی از سرنوشت صدها زندانی اندونزیایی برایتان می گوییم که در وقت نماز جمعه فرار کردند. بخش دوم برنامه ساعت روی موضوع سکته های دماغی با یک متخصص بحث می کنیم. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. حکومت های افغانستان و پاکستان همدیگر را به آغاز درگیری روز گذشته در منطقه سرحدی اسپین بولدک متهم ساختند. مقامات افغان روز جمعه 16 فیر پاکستان در کابل و پاکستان 16 فیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کردند. درگیری دیروز با اینکه بعد از چندین ساعت متوقف شد، اما به دو طرف تلفات به بار آورد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
حکومت افغانستان میگوید درگیری دیروز در نقطه صفری میان سپین بولدک و چمن را نیروهای پاکستانی آغاز کردند. خبرنگاران رادیو آزادی در هر دو طرف خط دیورند از قبل منابع امنیتی میگویند که در این درگیری اسلحه سبک و سنگین به طرفین تلفات وارد شده است. آخرین گزارش ها از کشته شدن 15 نفر در هر دو طرف سرحد و زخمی شدن 10 نفر دیگر به شمول زنان و اطفال خبر دادند. حکومت افغانستان دیروز شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل را احضار نموده و اعتراض شدید خود را با وی ابراز داشت. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به انداخت های سلاح‌های ثقیله بالای ساحات مربوط به قریه های لقمان و نظر مربوط به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار و تخطی های دیگر نظامیان پاکستانی در آن ساحه احضار کرد. مراتب اعتراض شدید و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی افغانستان در دوای بیان داشت و خاطر نشان ساخت که انداخت اولی و آغاز تخطی از جانب نظامیان پاکستانی صورت گرفته است.
شارژ دافر سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز با ارتباط درگیری دیروز احضار شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید شارژ دافر افغان این ادعای پاکستان را رد کرد که جنگ یا اول از سوی نیروهای افغان آغاز شده است. حکومت افغانستان میگوید چون قریه های لقمان و نظر در این سوی خط دیورند موقعیت دارند، محافظت و دفاع آن با دوش نیروهای افغان است. در این میان محمد داوود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت پاکستان باید از ایجاد تأسیسات در امتداد خط دیورند خودداری کند.
خط فرضی دیورند یا طرف مردم افغانستان قابل تایید و قابل قبول نیست. بنان پاکستانی ها باید به سرحد بکرد سرحد فرضی دیورند است، باید ساختمان ها را و یا بعض تأسیسات آباد نسازند. این باعث منازعه میشه. پاکستانی ها باید در این قسمت سخت متوجه باشند و این مراعات بکنند. در غیر از او هر روز اگر اینا از خط دیورند این طرف تأسیسات آباد میکنند و دو طرف باید از این میشه که بین مردم افغانستان و پاکستان مشکلات ایجاد میشه.
تحرکات نیروهای پاکستانی در امتداد مناطق سرحدی شرق افغانستان نیز گزارش شده است. برخی اعضای مشتان و جرگه در یک گردهمایی ماه گذشته اعتراض کردند که این نیروها به ایجاد تأسیسات در امتداد خط دیورند در ولسوالی برمل پکتیکا ادامه میدهند.
مقام های پاکستانی در مورد درگیری روز گذشته در منطقه سرحدی سپین بولدک عکس العمل های جدی نشان داده و حتی به واشنگتن هم شکایت کردند. پس از درگیری که بیش از 10 ساعت روز گذشته طول کشید، دو طرف از تلفات وارد شده خبر دادند. مقام های افغان کشته شدن 3 تن به شمول یک زن و 2 پلیس سرحدی و زخمی شدن 25 تن دیگر را تایید کردند. اردوی پاکستان نیز با نشر اعلامیه گفت که در این درگیری 11 تن در قلمرو پاکستان کشته شدند که 10 تن از آنها غیر نظامیانند. اردوی پاکستان تعداد زخمی شدگان این رویداد در قلمرو خود را 42 تن خوانده. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با نشر یک اعلامیه رویداد روز گذشته در منطقه صفری چمن سپین بولدک را محکوم کرده و گفته که مسئولیت مقام‌های افغانستان است تا از وقوع امچو حوادث جلوگیری کنند. در همین حال رسانه‌های پاکستانی از ملاقات میان عزیز احمد چادری سفیر پاکستان در واشنگتن با مک ماستر مشاور امنیت ملی آمریکا گزارش دادند. بر اساس این گزارش ها آقای چادری در ملاقات با مشاور امنیت ملی آمریکا نگرانیش را از بابت تنش میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان ابراز کرده. مک ماستر چند پیش به کابل و اسلام آباد سفر کرده و با مقام های افغان و پاکستانی دیدار کرده بود. مک ماستر یک روز پیش از دیدارش از پاکستان در کابل گفت که امکان دارد واشنگتن موقف سخت گیرانه را در قبال اسلام آباد اختیار کند. رویداد اخیر نقطه صفری سپین بولدک پس از سفر نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان به کابل و دیدارش با مقام‌های افغان صورت گرفت. همچنان نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عصر روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی هفتوارش در اسلام آباد گفت افغانستان نباید اسلام آباد را مسئول مشکلات داخلی خود بخواند. از درگیری ها در اسپین بولدک روز گذشته براتان مفصلا گفتیم. اکنون یک درگیری دیگر هم در قندوز، در ولایت قندوز جریان دارد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قلعه زال. گزارش ها از سقوط ولسوالی نیز خبر میدن. میریم به قندوز، جایی که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را با خود در یک تماس تلفن داریم. آریان صاحب سلام، روزتان بخیر. اگر آواز مرا میشنوین لطفاً تازه ترین جزئیات در مورد این درگیری در ولسوالی قلعه زال به شنوندگان بگوین.
تشکر، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بر اساس منابع مردمی ولسوالی قلعه زال اولی ساعت 10 بجه امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده. اسدالله سادات عضو شورای ولایتی و همچنین باشنده ولسوالی قلعه زال در گفتگو با رادیو آزادی تایید ولسوالی قلعه زال را تایید کرد که این ولسوالی اولی ساعت 10 بجه به دست طالبان مسلح سقوط کرد. نام برده علت سقوط ولسوالی را نرسیدن نیروهای کمکی عنوان کرد و همچنین وی افزود که در اثر سقوط این ولسوالی بدها خانواده از مناطقشان بجا شدن و به دیگر ساحات رفتن. آقای سادات گفت که همکنون نیروهای دولتی خط مقدم دفاعی خود را در دشت ابدان کندوز قرار دادند.
بسیار زیاد تشکر. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی جزئیات بیشتر از شما خواهیم گرفت. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از قندوز در یک تماس تلفنی با خود داشتیم که از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قلعه زال گزارش داد و همچنان به نقل از یکی از مقامات این ولایت گفت که ولسوالی قلعه زال به دست طالبا سقوط کرده و علت آن نرسیدن نیروهای کافی به این ولسوالی بوده.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
با قرآن دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون مرور داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل که همکارم نسیم شفق آن را پیشکش می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به موضوع صلح پرداخته و در مورد برادر خطاب کردن طالبان مسلح و مذاکرات با آنان مطالبه را به نشر رساندند. روزنامه اصلاح در سرمقالش نوشته است که بالاخره تلاش‌های صلح با حزب اسلامی نتیجه داد و این به گفته سرمقاله نویس دستاورد بزرگ برای حکومت وحدت ملی است. سرمقاله نویس میگوید تجارب چند ساله نشان می‌دهد که جنگ راه حل مشکل کنونی افغانستان نبوده و باید راه سیاسی در پیش گرفته شود. سرمقاله نویس گفته است که تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی و آمدن رهبر این حزب به کابل با استقبال مردم و جامعه جهانی روبرو شده است. سرمقاله نویس میگوید که خواست مردم از گروه‌های دیگر درگیر جنگ نیز این است تا به پروسه صلح بپیوندند. روزنامه دولتی هیواد نیز به موضوع صلح پرداخته و گفته است که تلاش‌های رئیس جمهور در زمینه صلح نتیجه داد. سرمقاله نویس میگوید که تصمیم رئیس جمهور غنی در راستای صلح با حزب اسلامی صادقانه و با در نظر داشت ارزش‌های ملی بود و این اخلاص و پشتکار سبب پیوستن گلبدین حکمتیار با پروسه صلح گردید. سرمقاله نویس نوشته است که به خاطر پیوستن طالبان مسلح با پروسه صلح نیز به تلاش‌های جدی نیاز است و برای گروه طالبان نیز لازم است تا به جنگ نگفته و راه خود را از دشمنان افغانستان جدا سازد. و روزنامه آرمان ملی هم در سرمقالش به موضوع صلح و اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اشاره کرده، اما گفته است که برادر خطاب کردن به طالبان جفا با خون شهدای افغانستان است. سرمقاله نویس نوشته است که آقای حکمتیار در حال طالبان مسلح را برادر خطاب کرد که پیش از این وی در شهر جلال آباد از گروه طالبان انتقاد کرد و به آنان گفت که از جنگ دست بکشند. سرمقاله نویس گفته است که اگر با برادر خطاب کردن طالبان از جنگ دست بکشند مشکل نیست، اما نویسنده گفته است به هر اندازه که این گروه نزدیک خوانده شوند خشونت ها افزایش می یابد. سرمقاله نویس در اخیر می گوید با توجه به این که طالبان مسلح خون افراد بیگناه را می ریزند، پرسش این است که این گروه را چگونه برادر خطاب کرد.
یازده و بیست دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت زنان افغانستان میگوید خانه های امن در این کشور از سوی حکومت تمویل خواهد شد و در این راستا تلاش های این وزارت ادامه دارد. سخنگوی وزارت زنان افغانستان این سخن را پس از آن به رادیو آزادی گفت که نگرانی های وجود دارد که با توجه به کاهش کمک های بین المللی ممکن خانه های امن در این کشور بسته شوند. در حال حاضر نزدیک به 30 خانه امن در افغانستان وجود دارد. ستار فروخ گزارش می‌دهد.
وزارت زنان افغانستان می‌گوید خانه های امن از حمایت حکومت این کشور برخوردار است. این در حال است که برخی از مؤسساتی که مدیریت این خانه ها را به دوش دارند ابراز نگرانی کردند که اگر کمک های خارجی برای تمویل خانه های امن قطع شود این خانه ها مسدود خواهند شد. اما کبرا رضایی سخنگوی وزارت زنان افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور در نظر دارد که خانه های امن را تمویل کند.
رئیس دولت وعده کردند که ما کوشش میکنیم که بودجه خانه های امن را از طریق بودجه دولت افغانستان تامین بکنیم و وزارت امور زنان هم در این زمینه چون زمین ها و دادخواهی ها را با دولت دارد که در نحوی این نگرانی کسانی که در رأس مراکز خانه های مراکز حمایتی هستند رفع شود.
خانم رضایی افزود که در حال حاضر 27 خانه امن در 20 ولایت افغانستان وجود دارند و از این میان 6 خانه امن در کابل موجودند. یکی از این خانه ها در کابل از سال 2004 به این طرف از سوی مؤسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان یا HAWCA اداره می شود. مینا سلطانی هماهنگ کننده پروژه خانه امن این مؤسسه به رادیو آزادی گفت اگر تا 3 ماه دیگر کمک مالی دریافت نکنند این پروژه متوقف خواهد شد.
در این مدت دونر ما و کسی که سپورت میکرد ما را در UN بودم. UN وومن. و در این اواخر باز UN وومن دو گفت که ما شاید امو فند خود را قطع کنیم. شاید دوباره نتانیم شما را سپورت کنیم. باز دونرهای دیگر ما اپلای کردیم به خاطر امرجنسی فند. ولی در این مورد ما یک کمک و همکاری خاص نداشتیم. به او خاطر نگرانی ما به این بود که اگر تا 3 ماه هاینده تا 3 ماه فعلا ما فند یون داریم. اگر 3 ماه فند یون قد شده باز ایتونه شده که شفتر ما بند شده.
خانم سلطانی افزود که مؤسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان سالانه برای حدود 300 زن سرپناه و مساعدت های حقوقی و اجتماعی را فراهم می کند. به گفته وی در سال 2016 در حدود 256 مورد از قضایای مربوط به خشونت های خانوادگی را حل و فصل کردند.
قضایای مختلف بوده، مثلا خانم و شوهر طلاق میخواستن یا از هم تفریق شده و اکثر قضایایی که مثلا نخواستن پس دوباره هم برای فامیل خود یک جا شوه یا من دوباره پس هم برای شوهر خود شوه و وقتی جدا کردیم عمو خدمات اجتماعی که ما داشتیم در خود شلتر داشتیم یا را خودکفا ساختیم. خوشان تانسته سر پای خود است و خوشان تانسته به خود یک درآمد داشته باشه و یک زندگی مستقل داشته باشه.
در خانه های امن زنان و دختران زندگی میکنند که در نتیجه خشونت های مختلف خانوادگی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این عده از زنان و دختران از سوی وزارت زنان به خانه های امن معرفی میشوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میزان خشونت ها علیه زنان در این کشور در سال 1395 نسبت به سال قبل آن 8.6% بیشتر بود. به اساس معلومات این کمیسیون پارسال بیش از 5500 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پلیس اندونزی می گوید از جمله صدها زندانی که از یک محبس جزیره سوماترا اندونزی فرار کرده بودند، 120 تن آنها دوباره بازداشت شدند. به زندانیان که به خاطر ادای نماز اجازه خروج از سلولهایشان داده شده بود، در عوض ادای نماز به دروازه زندان هجوم برده بودند و دروازه را شکسته و فرار کرده بودند. مقیم نایب بود جزئیات بیشتر.
مقام ها می گویند حدود 200 زندانی روز جمعه از محبس در غرب اندونزیا فرار کردند. این حادثه پس از آن رخ داد که به زندانیان اجازه داده شد تا برای ادای نماز جمعه از سلولهایشان بیرون آیند. اما به گفته مقام های زندان، آنها در عوض ادای نماز به دروازه ورودی محبس پیکانبارو در جزیره سماترا هجوم بردند و دروازه را شکستند. آیواین دوساک مدیر عمومی محابس اندونزیا به خبرگزاری فرانس پرس گفت زمانی که جلو فرار این زندانیان گرفته نشد، آنها دروازه را شکسته و دیوار سیمدار را عبور نموده فرار کردند. به گفته مدیر محابس، زندانیان توسط یک تعداد معدود افسران نگهبانی می شدند. آیواین دوساک مدیر عمومی زندان همچنان گفت که زندانیان از تعداد زیاد محبوسین، کمبود آب آشامیدنی و بدرفتاری نگهبانان زندان شکایت داشتند. او همچنان گفت زندان گنجایش 700 نفر را دارد و در آن 1800 زندانی به سر می بردند. تصاویر نشر شده از سوی یک شبکه تلویزیونی محلی نشان داد که این زندانیان با پیراهن‌های دراز و سرتاپا از دیوارهای سیمدار بالا می‌شدند و به نظر نمی‌رسید که نیروهای دولتی آنها را تعقیب کنند. پلیس جزیره سماترای اندونزیا همه سرک‌ها را مسدود نموده و به تلاشی شهر پرداختند. سخنگوی پلیس محل گفتند آنها توانستند از جمله 120 زندانی را دوباره دستگیر کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خبرای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لانده امروز از ساعت 3 تا به 5 به وقت کابل به گونه زنده از رادیو آزادی نشر می شود. رادیو آزادی را امروزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج 1296 FM 108.5 شنیده می توانید. از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا را نیز روی امین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم از پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آمد استانگزای از لوگر پیام فرستاده و نوشته حکومت افغانستان در مقابل پاکستان جدیت را انتخاب کند و جواب دندان شکن برایشان بدهد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته در ولایت لوگر پایه های برق است اما برق نه. محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته از حکومت می خواهم تا مبارزه جدی با داعش کند، اگر نه افغانستان سوریه دوم خواهد بود. عبدالمتین از فاریاب پیام فرستاده و نوشته که از چند روز به این سو جنگ در ولسوالی غرماش ای ولایت بین طالبای مسلح و نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. محمد آصف از خنجان نوشته هر فرد افغانستان که از تمامیت ارضی ایمان دفاع می کند قهرمان است. اکرم خپلواک نوشته حکومت باید با پاکستان روابط دیپلماتیک خود را قطع کند. ای پیام ها را شنوندگان رادیو آزادی می فرستند، نظر رادیو آزادی نیست. تشکر از اینکه پیام می فرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های ما حتما نشر می شه. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل است. نورولا شایان فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
محبوب الله سعیدی ولسوال قلعه‌زال کندز میگوید که درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در اطراف ساختمان این ولسوال جریان دارد، اما اسدالله سازاد یک عضو شورای ولایتی کندز از سقوط این ولسوالی به دست طالبان مسلح خبر میدهد. مقام های محلی ننگرهار میگویند در نتیجه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان یک تن کشته و یک نفر زخمی شده و 4 موتر باربری به آتش کشیده شده است. نظرسنجی اخیر قبل از انتخابات دور دوم فرانسه نشان میدهد که نامزد مستقل وسطگرا ایمانوئل مکرون از رقیب خود بسیار جلوتر است. این انتخابات روز یکشنبه برگزار می شود. و گروه نظارت حقوق بشر سوریه از درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در این کشور خبر داده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. بخش دوم برنامه افتوار صحت تا دقایق بعد، اما پیش از آن میشنوید که افغانستان انوز مکان امن برای خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه ها پنداشتن نمی شود. این زنان با تهدیدها و مشکلات گسترده مواجه هستند. تعداد از آنان فرار کردند، اما ایده هم با وصف مشکلات به خبرنگاری ادامه می دهند. همکارانم جعفر احمدی و سحر لیوال دی مورد گزارش مفصل را تهیه کردند و به مشکلات عمده و جدی این خانما پرداختند.
پسو ورستایو کلونو که افغان چارواکو د نشئی توکو سره د مبارزې له لارې د کوکنارو کار کلی کچا راټیټه کړی و.
بهارت صابر پس از 26 سال خبرنگاری حالا خبرنگاری نمی کند. او می گوید هنگام خبرنگاری در کابل چندین بار تهدید شده و پیام‌های زشت و زننده دریافت کرده است.
6-7 یا 8 پیام بود. 2-3 بار زنگ تلفنی بود که با آدرس تلفن شمارم زنگ زدن و یک بارم آمدن پشت خانه بود. دقیقا با یک مسئله اشاره شده بود که به آدرس شمارم هم نوشته بود این مسئله را که خانم تو با کافرها کار میکنه و کار را میکنه که ایده اسلام جایز نبوده و متوجهش باش و اگه تو نمیتونی به اصطلاح زنت اسلام بسازی ما میتونیم این کار را بکنیم. فحش و حرفای بسیار زننده و اینا بود مبنی به اینکه تو با کافرها میشه کار میکنیم. مثلا زمانی که من به BBC هم کار میکردم پیام ها را دریافت داشته بودم چند بار، اما این زمان ذره شدیدتر.
خانم صابر می گوید این تهدیدهایی که دقیقا نمی داند از سوی کی بود مجبورش ساخت که افغانستان را ترک کند. او با 2 کودک کوچکش راهی جرمنی می شود و همسر و 2 فرزند بزرگترش را در افغانستان تنها می گذارد. بهارت صابر در حالی که بغض سنگین گلویش را فرا گرفته بود گفت که چاره جز ترک افغانستان نداشت.
شاید مرگ منتظر ما هم بود، شاید نه که ما داریم شواهد دهی را که آدم میتونه به او استناد بکنن، یا شاید همونطور که آمدن به پسر ما حمله کردن یک بار با چاقو زدن و یک بار دیگه پاشش گرفتن، شاید وضعیت بدتر از این میشد، شاید به مرگ یکی از اعضای خانواده ما میانجامید یا به مرگ خودم.
خانم صابر شاید خوششانس بوده که از این تهدیدها نجات یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید از سال 2005 به این سو 8 زن که در رسانه ها کار می کردند کشته شدند. این وضعیت خبرنگاران زن و کارمندان زن در رسانه های افغانستان را به شدت مایوس ساخته است. نادیا زاهل 23 ساله 7 سال پیش کارش را در رسانه ها آغاز کرد. او که گوینده یک تلویزیون خصوصی در کابل است، محیط را ترسناک توصیف می کند.
بسیار از محیطم بسیار می ترسم. یعنی خودش برام یک تهدید است. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برم. حالا خود شما میبینین که وضعیت امنیتی هم بسیار خراب است و این امکان داره که روز شب که اگر مرا در بیرون ببینن شاید ما باعث ازی شوه که مرا بگن که دیگه تلویزیون نرو یا از خانه تا پایت نکش.
تقاضای نامشروع برخی از مقام های دولتی به گفته زاهل از خبرنگاران زن مشکل است که شرایط را برای آنان دشوار ساخته است.
در تمام ادارات دولتی یا خصوصی در تمامش این مسئله وجود داره، پیشنهادات وجود داره، یعنی از طرف بسیار مقامات است، از طرف بعضی از اشخاص است که مثلا وقتی که میره ازش یک تقاضای نامشروع میشه، اینا ازش یک پیشنهاد میکنن، میگه بیا اگر قبول کرد خوب، یعنی تیرم به هدف خورد، اگر قبول نکرد شاید یک انسان خوب باشه.
در ولایت غربی هرات نیز نگاه ها به خبرنگاران زن تقریبا مشابه به چیز است که نادیه به آن اشاره کرد. سمیه ولیزاده خبرنگار در هرات میگوید انتظار ندارد که آنان بد اخلاق پنداشته شوند.
اکثر خانم ها وقتی به فضای باز میرن دنبال مصاحبه، دنبال گزارش، کارهای صحفی انجام میدن، بعضی افراد هستن با دید متفاوت با یک خانم خبرنگار نگاه میکنن. وقتی فکر میکنن یک خانم در کار رسانه‌ای فعالیت داره، باز گزارشگر فعالیت میکنه، فکر میکنن که از لحاظ اخلاقی یک سری موارد رعایت نمیکنه، فکر میکنن روابط نامشروع داره.
خانم ولیزاده 7 سال پیش خبرنگاری را آغاز کرد. او روی برخورد جنسیتی و ایجاد موانعی از سوی خانواده ها برای کار خبرنگاران زن انگشت نیز می گذارد. به باور خانم ولیزاده این برخورد از فضای سنتی سرچشمه می گیرد.
سال گذشته ما یک خانم خبرنگار داشتیم که رشته خبرنگاری تمام کرده بود، ولی از طرف خانواده برایش اجازه داده نشد که فعالیت های خبرنگاری داشته باشه.
موانع و مشکلات در برابر کار خبرنگاران زن در افغانستان ابعاد متفاوت دارد. ماریا احمدی خبرنگار در ولایت ناآرام هلمند است، جایی که کار برای هیچ کس آسان نیست و بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، حضور خبرنگاران زن به خاطر مسائل سنتی و امنیتی در آن بسیار کم رنگ است. خانم احمدی 34 ساله خبرنگار رادیو موسکا در شهر لشکرگاه که از 11 سال به این سو سرگرم اجرای وظیفه در رسانه هاست میگوید مجبور به خودسانسوری می شوند.
که برای یک مصاحبه که می خواهیم بریم حتما طرف مقابل صدایی که ثبت میشه در وقت ثبت کردن یا در وقت گفتن متوجه نمی باشن و بعد از اون میگن که اگر این صدا یا این قسم به این شکل باشه خب مکمل است. این معلوم دارد مرد سالار هستن و دور زن هم به اونه می رسه. کوشش به این میشه که مکمل او بنا میره که ما آماده بنش ساختیم، او را هیچ آماده نست، یعنی او را مکمل ما نشر نکنیم.
حضور زنان در نظام یکی از نیازهای جدی جامعه است.
صدای مهناز موزون 25 ساله خبرنگار رادیو بیان شمال در بلخ را می شنیدید. او در تهیه چند مستند که از طریق رسانه های معتبر مانند الجزیره پخش شده سهم گرفته است. به گفته مهناز، سخنان زشت و رکیک افراد ظاهراً با سواد سخت اذیتشان می کند.
از همین فعالان مدنی که ما میبینیم که برنامه‌های میگیرن بر دادخواهی از حقوق زنان، حتی امینا خودشان حرف میزنن که فلانی دختر بیبی میخواد که در عرصه خبرنگاری پیشرفت کنه در حالی که یک زن مونده پیشرفت کردن در بخش خبرنگاری، یا مثلا ترمون که یک ماهی که گرفته میری خبرنگاری کار خبرنگاری انجام میدی زن مونده خبرنگار شدن، یعنی خیلی حرفای بد میزنن.
مهناز اما تصمیم گرفته که این همه را نادیده بگیرد.
حتی اگه من زخم بردارم و یایی که تهدید به مرگم شما، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
افزایش بی‌ثباتی و ناامنی ها در افغانستان به گفته رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران این کشور، تعداد زیاد خبرنگاران زن را مجبور به ترک وظایفشان ساخته است. نجیب شریفی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در کابل حتی وقتی که تهدید علیه رسانه ها در سال 2015
افزایش پیدا کرد، خصوصا بعد از اعلامی که طالبان صادر کردن. تلویزیون طلوع و تلویزیون یک تحلیل کردن. ما شاهد سالایی بودیم که یک از خانم ها وظیفه خود را ترک کرد. به این شکل بعد در سال 2016 وقتی که تلویزیون طلوع مورد حمله قرار گرفت فرماندهش، به این شکل ما شاهد یک تعداد خانم ها بودیم که وظیفه خود را از کابل هم ترک کردن.
آقای شریفی گفت دقیقا نمی دانند که چه تعداد خبرنگار زن وظایفشان را ترک کردند، اما او تخمین می زند که پس از 2014 بیش از 100 زن کار کردن در رسانه ها را کنار گذاشتند. آقای شریفی می گوید در برخی از ولایت ها خبرنگاران زن که بتوانند به صاحب بروند و گزارش تهیه کنند وجود ندارد.
مثلا میشه بگیم که در ولایت پکتیکا خبرنگار زن حضور ندارد. ما ولایت لوگر داریم، به این شکل ولایت مثلا سال در نورستان حضور ندارند، به این شکل در کنر در لغمان حضور ندارند. باید یادآور شوم که یک تعداد خانم های هستن که در رسانه به عنوان پرودوسر یا گوینده ای هم حضور از اینا هم خیلی کم حضور دارند، مگری که برن کار خبری رو عملاً بکنن و گزارش بسازن حضور ندارند.
500 خبرنگار زن در مرکز اطلاعات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ثبت هستند. به گفته این کمیته، از میان این 500 تن، 300 خبرنگار زن در پایتخت افغانستان و 200 تن آنان در دیگر ولایت ها کار می کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز می گوید، از سال 2001 به این سو 13 کارمند زن رسانه ها و خبرنگاران زن در افغانستان کشته شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت این سازمان، در میان این زنان 5 زن خارجی هم شامل بودند. به عنوان مثال می شود به کشته شدن شیما رضایی گوینده تلویزیون طلو در سال 2005، شکیبا سانگ آماج گوینده تلویزیون شمشاد در سال 2007، زکیه زکی گوینده رادیوی صلح در پروان در سال 2007، پلوشت توخی خبرنگار رادیو بیان در سال 2014 و میشل لانگ خبرنگار کانادایی در سال 2009 اشاره کرد. به همین ترتیب مریم ابراهیمی، زینب میرزایی و مهری عزیزی که برای تلویزیون خصوصی طلوع کار می کردند در حمله پارسال در کابل جان دادند. در این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری گروه طالبان بالای موتر کارمندان این تلویزیون 4 کارمند دیگر طلوع کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، اناهیتا فیزی گوینده تلویزیون ترقی در هرات در 2015 خودکشی کرده بود. اینها مانند بهارت صابر برای آماده شدن جهت خدمت در بخش اطلاع رسانی زحمات زیادی را متقبل شدند و مسیرهای طولانی را پیموده بودند، هدفی که به باور خانم صابر ترکش بسیار دردناک است.
به خاطر علاقه و محبتی که به کار خبرنگاری خود داشتم و دارم، حتی تا بسیاری مواقع فکر میکنم که من شاید نتونم هیچ کار دیگه بکنم جز خبرنگاری. اگر من دوباره نتونم به کار خود رجوع بکنم، شاید یک آدم عاطل و بیکاره باشم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم مغزی سکتې په اړه خبرې کوو، او د خبرونې په دویمه برخه کې ډاکټر صاحب موږ ته د مغزی سکتې لاملونو په اړه مخکې معلومات راکړل، د ډولونو په اړه برته وی او د تشخیص په لارو چارو به موږ سره خبرې وکړي. یادونه کوو چې په خبرونه کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب الله رحیمی را سره ملمه دی، او ساسي پښتنې هم اخلو. ډاکټر صاحب رحیمی د خبرونې په دویمه برخه کې کراته وی چې د دماغی سکتې ډولونه څو دي،
سکت های مغزی را به صورت عموم به دو کتگوری تقسیم بندی میکنن. یکی از کتگوری هایش به سکت های مغزی در سر رسیدن خون یا عدم رسیدن خون به نسج مغزی است. یکی از انواع دیگه‌اش در اثر پاره شدن رگ‌های مغزی یا بیرون شدن خون از رگ‌های مغزی است. اگر به کم دقیق‌تر به ما بگیم که این موضوع سکت‌های مغزی دو نوع است. یک نوعش از اثر لخته شدن خون در داخل رگ‌های مغزی یک از رگ‌های مغزی بند میشه و خون‌رسانی به یک قسم به یک قسم به بعضی قسمت‌های نسج مغزی مختل میشه و در نتیجه سکته مغزی اتفاق میفته. ولی در نوع دومش در داخل رگ‌های خون لخته نمیشه، بلکه رگ‌های خون پاره شده و خون از رگ‌ها در داخل نسج مغز منتشر میشه. پس بنابراین دو نوع میتونیم بگیم، سکت‌های مغزی یک نوعش خونریزی هست و نوع دیگه‌اش اثر بندش رگ‌های خون هسته.
جره من قریص به هدایت بلکه که دده بختن اخلو میربانی وکل.
بله، سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر شما و دکتر محترم.
علیکم سلام، میربانی وکل.
ما از دکتر محترم یک سوال ما هست که مشکل خودم دارم که همه مشکلی ما همی هست که همیش یکان وقت سر نماز صبح میشون فکرم دیگه هست یکان وقت اما خودم دراستم، اما یک وقت فکری خودم میگیرم که ما کجا هستم. یکی همی شاید تکلیف اصلی باشه دکتر سوال میره ما جواب بتا دیگه
درست بفرمایید
که چی حامل میشه که این مشکلات عصبی به من
میاد. درست، شما جوابتون رو بشنوید از طریق رادیو. در ادامه جواب سوال شما که چند نوع سکت‌های مغزی داریم و چگونه تشخیص میشه، گفتیم که دو نوع سکت‌های مغزی داریم که یکی عاملش بندش رگ‌های خون میباشه و یکی عاملش خونریزی داخل مغزی میباشه. تقریبا چیز بیشترین موارد سکت‌های مغزی، یعنی چیز حدود 80% موارد سکت‌های مغزی به علت بندش رگ‌های خون هست که در اثر لخته شدن خون در داخل رگ‌های مغز خونرزانی مغز مختل میشه و باعث ایجاد سکته مغزی میشه و 20% باقی‌مانده موارد به خاطر خونریزی‌های داخل مغزی میباشه که علت‌های مختلف میتونه سبب خونریزی‌های داخل مغزی شه. مثلا خود مشکلات خون در لخته شدن یا در علقه شدن مشکل داشته میباشه، آسیب دیدگی بسیار کوچک رگ‌های مغزی میتونه داخل نسج مغزی شه، یا اثر بالا بودن دوامدار فشار خون وقتی بسیار بالا باشه سبب پاره شدن رگ‌های مغزی شه و بالاخره منجر به سکته مغزی میشه. و در مورد جواب سوال برادر ما بگیم که خب برادر ما یک مشکل اختلال تمرکز و یا اختلال حافظه داشتن که بیشتر علتش میتونه یک افسردگی پنهان یا یک استرابی که پیش شخص موجود باشه سبب اختلال حافظه شد. معمولا بیشترین افرادی که از اختلال تمرکز یا حافظه شکایت میکنن در بیشتر موارد یک اختلال واقعی حافظه نمیباشه، به خاطر که اختلالات حافظه یا اختلال تمرکز معمولا در سن بالاتر از 60 سال ایجاد میشه، ولی در افراد جوانتر این اختلال تمرکز اختلال توجه هست که به علت گرفتاری های اجتماعی یا گرفتاری های شغلی یا گرفتاری های خانوادگی و فامیلی که دارن اینا دچار یک پریشانی حالت عصبی یا پریشانی یا ناراحتی هستن، به دلیل اینا در هر حالتی که هستن درست تمرکز کردن نمیتونن و حافظشان فکر میکنن که مختل شده.
دکتر صاحب رحیمی کرات د دماغی سکته د تشخیص پر هم معلومات را کړی چې په سر ډولیش تشخیص امکان لري.
توصیه گرفتن عکس از خود مغز است که به صورت سیت اسکن و ام آر آی هست. اما چیز دیگه که باید اضافه کنم در باره یکی از عواملی که در سکتای به وجود آمدن سکتای مغزی بسیار نقش داره خود امراض قلبی هست. بیشتر افراد بی‌نظمی‌های قلبی دارن و این بی‌نظمی‌های قلبی باعث لخته شدن خون در قلبشون میشه و بالاخره این لخته خون از قلبشون بیرون میشه و در رگ‌های مغزی میره و بالاخره رگ مغزی را سبب ایجاد بندش میشه. پس زمانی که یک شخصی که دچار سکته مغزی میشه اگر مشکلات قلبی هم داشته میباشه باید در این زمینه با دکتر خود مشوره کنه، به خاطر که بسیار براحتی با تداوی بی‌نظمی های قلبی میشه ما شما از ایجاد سکته مغزی جلوگیری کنیم.
بله، او هغه عوامل چې نه کنټرولیږي د دماغی سکته کوم دي؟
خب به صورت عموم عوامل سکته مغزی را ما به دو دسته تقسیم بندی کردیم، عواملی که قابل کنترل است، عواملی که قابل کنترل نیستند. گفتیم خوشبختانه بیشترین عوامل قابل کنترل است، امراضی که نام گرفتیم، اختلالات خود قلب، امراض قلبی، امراض خون، مرض دیابت یا شکر، بالا بودن فشار خون، تمام اینا عوامل قابل کنترل است. عامل غیر قابل کنترل بالا بودن سن است، چون خودش به عنوان یک عامل خطر هست و مریضی استروک هم یا مریضی سکته مغزی یک مریضی افراد با سن بالا هست، معمولا بالاتر از 55، ولی در کشورهای دیگه بالاتر از 65 سال. افرادی که بالاتر از 65 سال عمر دارن اینا دچار سکته مغزی میشن. پس از عامل غیر قابل کنترلش میتونیم همین سن بالا را در نظر بگیریم، اما خوشبختانه در قبال از عامل قابل کنترل زیادی هست. فرض مثال بالا بودن وزن، و شخص میتونه با کاهش وزن و با اجرای فعالیت‌های فیزیکی بسیار زیاد و با گرفتن یک رژیم مناسب از وزن خود کم کنه تا مبتلا به سکته مغزی نشه.
ډیر مننه کو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري او نن ورځ مغزي سکتې تخبرونه زنګړي شوی. ډیر وريدونکو هم په لیکه کې دي، یو بل وريدونکو به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري ساسي پوښتنه هم واخلو. مهرباني وکړئ.
بله
ډاکټر
صاحب سلامونه
وړاندې کوم. وعليكم السلام. مهرباني وکړئ
ڈاکٹر صاحب، محترم زما عمر د تقریبا 40 کال کیږي. عمر لري 40 کال عمر لري، دا تقریبا 40 کال نه را پدی په لو سر درد لري.
څنګه بیا
تکرار وایم؟ سټیسکن
خو به خیر ځل بیا تکرار وکړه.
دا غوښتنه مل سره مطرح کړی.
لور مې د 40 کال عمر لري، تقریبا 40 کال نه را دی په لو سر درد لري.
ها سر درد کوي؟
سر درد دی روز مرا هیڅ وخت په کې ناراضي.
ها
مدغه سردر د دې ډاکټر سره موږ په پاکستان کې مدي لا جو کو دلته موږ په افغانستان کې بیر موږ خو بل اخر یو ډاکټر ورته ویل چې ستاسو دغه د پوزې اډو کې څه کا غواله ها
او تبا ورسره وی یو کې आवाज سردر دی
لا خو کله نه کله مورې کشي هغه خو کله دغه سردر د دې د دې بغیر د تګ نه می داسې
خا دغه سردر دی چې دا یعنی د دورز پټول ساتو کې وی ک زنه ساتونه کې وی د سهار له خو وی مثلا ک مسبخین له خو نه وی بیا و نه وی سره کم د سردر دی
سلری ساته ته دا موقع په کنيشته چې دا سرد مسبخین
په یو نه کې سوزل سردر کېږي
مکمل هیڅ فرق پکې نه راځي کنه
ها نور
دا غوسه مو چې شاته دا غشاته کوپړې مې کوم دا غونډه سوځي
صحیح ده
او دا د څه د څه دا د پوزې مې کړو خو دا سره ګرم نیو ور سره هغه د پوزې مې ته ور دي چې نتیجه ور نه کړم کوم پیدا و نه کړو
صحیح ده خپل ځواب وبره مننه
او دوی مننه کوو مې راونی وکړ تاسو
خوب بہت شکر از شنونده ما در مورد جواب سوال اینا بگم که مشکل از دختر اینا بود که چیز حدود 20 سال عمر داشتن و گفتن که از مدت چندین سال میشه که از سردردی رنج میبرن. گرچه موضوع برنامه ما راجع به سکته‌های مغزی است، ولی شنونده ما سوال کردن جواب میدیم. معمولا در دختر خانوما بیزان واقعات افسردگی نسبت به پسرها بیشتر هست و یکی از تظاهرات یا تظاهرات خود افسردگی میتونه سردردی های دوامدار روزانه باشه بدون هیچ دلیل باشه که تمام معاینات به شخص اجرا میشه، تمام معایناتش نرمال میباشه، ولی شخص یک سردردی دوامدار رنج میبره. اگر افسردگی موجود نباشه دیگه یک تا عامل دیگه میتونه باعث سردردی شه، مثلا عادات نادرست خواب، اختلالات خواب خودش میتونه باعث سردردی های دوامدار شه، فشار کاری بسیار زیاد، استرس های روانی بسیار زیاد و همچنان مصرف نکردن زیاد مایعات، همچنان غذا یعنی اما از دست دادن وقت‌های غذایی یا به موقعش غذا نخوردن، اینا کلش عوامل است که میتونه باعث سردردی شوه. و دیگه که یک تا عامل خودش در داخل مغز وجود داره که باعث سردردی، مثلا تومورهای مغزی، اینا هم میتونه یکی از علتهای دوامدار سکته‌های مغزی باشه. اما در او حالات علاوه بر سردردی مشکلات دیگه که از باعث تخریب نسج مغز میشه پیش شخص دیده میشه، مثلا مشکلات بینایی، هم دلبدی، استفراغات پیش موجود میباشه یا اختلال بینایی داشتن باشه، اختلال حرکتی. ولی چیزی که شما گفتین که دختر شما 20 سال عمر داره و سرد و دوامدار سردردی داره، اگر این سردردی همراه با استفراغات معمولا همراه می باشه، همراه با دلبدی همراه می باشه، در اون صورت سردردی معمولی به نام نیمسری یا میکرن ماهرین میگن که تداوی اختصاصی خود داره. اگر تنها یک سردردی خالی هست، تنها سردردی است و این مشکلات دیگه رو گفتیم همراه با خود نداره، بازم در جمله کاتگوری های سردردی های روزمره، مزمن روزمره تقسیم بندی میشه، یا سردردی هایی که ناشی از افسردگی هست، و یک مسئله دیگه که شما گفتین سردردی های ناشی از التهاب سینوس ها. در اطراف سخن های بینی ما جوف های خالی وجود داره که گاهی وقتا اینا دچار التهاب میشن که حالت به نام کرونیک سینوزیت میگن، یا التهاب مزمن سینوس ها که یک از علت های عمده سردردی میتونه باشه. اما در او حالات شخص علاوه بر اینکه سردردی داره، امراض با او مشکلات زکام و یا مشکلات طرق تنفسی با او پیدا میکنه و شخص تب داشته میباشه، در اون صورت خود ایکس ری که سینوس ها اجرا میشه نشان میده مصاحه که به چرک وجود داره یا التهابی که در سینوس ها وجود داره نشان میده. اگر در صورتی که سینوس ها پاک باشه، خب میتونه برمیگرده دوباره پس به سردردی های مزمن روزمره و یا نیمسری. مشکل دیگه که هست که معمولا سردردی های نیمسری یا سردردی های مزمن روزانه دو رقم تداوی میشه، یکی تداوی های وقایعی دوامدار نیاز دارن و یکی تداوی های به خاطر کنترل حملات حاد سردردی. متاسفانه بیشتر مریضایی که از سردردی شکایت میکنن و پیش دکتر مراجعه میکنن، اونا فقط انتظار دارن که چند روز دوا بگیرن و سردردیشون بهبود پیدا کنه، در حالی که فراموش میکنن که یک بخش از تداوی وقایعی است که تقریبا مدت 2 سال بعد و بیشتر از 2 سال با دوامدار دوا مصرف کنن تا علت اصلی سردردیشون از بین بره.
ډیر مننه کو رازو د ازادي رادیو فیسبوک باندې ته دغلت هم ډیر اوریدونکو خپل پښتنې لیکلي لدی ډلې شمس الرحمن لیکلي چې ولی عصبي ناروغي په وړي کې وي زیاتې او په ژمي کې کمې وي، ساسي په نظر عوامل څه دي؟
خب یک تقسیم بندی محلی است، یعنی به این معنی که بگم که کدام علت خاص طبی در این مورد وجود نداره که چرا در تابستان یا امراض عصبی تکلیف واسه بیشتر میشه یا در زمستان ها کمتر میشه، ولی برعکس میتونه اتفاق بیفته که مثلا در زمستان ها بیشتر امراض عصبی ببخشن امراض روانی بیشتر میشه، کلا میتونه اون رو میتونیم به علت تغییرات فصلی حساب کنیم، مخصوصا در فصل زمستان هوای ابری، کمبود نور آفتاب، اینا خودشان میتونه زمینه رو مساعد کنه برای گرفتاری های عصبی یا تشدید بیماری های روانی.
بله، هغه کسان چې د دماغي سکتی سره مخ کیږي یا نور خلک ویني، اساسي مشوره ورته ده په لومړي ګام کې باید څه وکړي؟
خب بسیار خوب، بیماری سکته مغزی یک بیماری عاجل هست، یعنی باید به زودترین فرصت بهش رسیدگی شود، چرا که زمان در سکته تداوی سکته مغزی فوق العاده با ارزش است، به دلیل اینکه هر چه زودتر به شفاخانه مراجعه کنه در انظارش یا در عاقبت مریضیش فوق العاده تاثیرگذار است. با مجرد که شما با یک شخص مواجه میشین که دچار سکته مغزی میشه یا خودتون دچار سکته مغزی میشین و گفتیم که چگونه متوجه میشین که دچار سکته مغزی شدین، همو عامل رو گرفتیم، در صورتی که اختلال در تکلم پیدا میکنین یا یک دست یک پایتون احساس کرختی یا ضعیفی میکنین، شما به زودترین فرصت به یک امبولانس زنگ میزنین یا به زودترین فرصت به شفاخانه مراجعه میکنین، چرا که در فاصله زمانی کمتر از 4 ساعت اگر شما به شفاخانه مراجعه کنین و اگر سکته مغزی شما از سبب خونریزی نباشه، از سبب بندش رگهای مغز باشه، شما دکتر متخصص برای شما دواهای توصیه میکنه که سبب باز شدن دوباره رگهای مغزتون میشه و هیچ عاقبت بعد برتون باقی نمیگذاره، یعنی که بهبودیتون نسبتا سریعتر میشه. پس توصیه ما برای افرادی که با دچار سکته مغزی میشن یا خودشان و یا کسایی که دچار سکته مغزیشون با اونا مواجه میشن است که به زودترین فرصت اونا را به شفاخانه برسانن، به دلیل اینکه ممکن اگر هر زمینی که موجود باشه و سبب سکته مغزیشون شده باشه و قابل کنترل باشه، زودتر قابل کنترل شوه. مثلا فشار خون بالا، فشار معمولا فشار شدید بالای خون سبب ایجاد سکته مغزی میشه و در صورتی که دوامدار باقی مونه میتونه که وسعت خونریزی رو بسیار بیشتر بسازه، به همین خاطر باید زودتر به شفاخانه مراجعه کنه تا فشار خونشون کنترل شه و خود خونریزی محدود شه در داخل مغز.
بله، د مغزی سکته د مخنیوي د لپاره باید من کوم کارونه وکړو، کوم لارې چارې ولټو ترسو په مغزی سکته باندې یخته نشو؟
ما میخوایم یک چند نکته را برای شنوندای ما د امارات تذکر بتوم که سکته مغزی نمیخوایم نامید کننده برتون باشه، ولی میخوایم به عنوان یک نقطه خوبی را برتون یادداشت کنم. قطعاً میتونیم بگیم اگر تداوی مطلق نخیر، ما نمیتونیم بگیم که سکته مغزی تداوی مطلق داره، بلکه ما میتونیم از پیشرفت سکته‌های مغزی جلوگیری کنیم یا ای که از مصاب شدن به سکته‌های مغزی به صورت مکرر جلوگیری کنیم. به چه صورت؟ با از بین بردن فاکتورهای عاملی که یا زمینه‌هایی که به خاطر سکته مغزی شخص مساعد می‌سازد، مثلا خود بالا بودن وزن. خب اشخاصی که وزن بالا دارن اینا باید روزانه باید ورزش کنن و رژیم متناسب باید اخذ کنن که وزنشان کم شود و حداقل اینا روزانه فعالیت فیزیکی داشته باشن، حداقل روزانه 30 الی 40 دقیقه هر روز در هفته فعالیت فیزیکی داشته باشن تا خود فعالیت فیزیکی کمک میکنه تا یک از مصاب شدن به سکته‌های مغزی جلوگیری شود. دوم، در صورتی که پیش شخص امراض قلبی وجود داشته باشه پیش متخصص قلبی مراجعه میکنن و بیماری خود به تداوی لازمه را دریافت میکنن. و دیگه ای که کسایی که بیماری شکر دارن و یا چربیات خونشان بالا میباشه یا بالا بودن کلسترول خون، به اینا توصیه میشه که رژیمای غذایی که کمتر چرب باشه استفاده کنن، بیشتر از سبزیجات استفاده کنن، از میوه‌جات استفاده کنن تا رژیم غذایی سالم داشته باشن.
یوانلی من دوستانو در خبرونه هم دغل تا پای ترسیگی پا پروگرام کې د عصبي ناروغي او متخصص ډاکټر نقیب الله رحیمی را سره وچ د مغزي سکتې په اړه موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب رحیمی هم ډیره مننه کو.
تاسو نه مننه.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روزه هفته.